أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اثبات وجوب عقل بود به توسط استصحاب با براءت که نشد اثبات کنند وجوب عقل را، آیا وجه دیگری برای اثبات وجوب عقل هست یا نه؟ بحث در جایی است که ما بر جزئی یا شرطی از واجب قدرت نداریم، اطلاقی هم در بین نیست که بگوید عقل واجب است یا بگوید عقل واجب نیست. آیا راهی برای اثبات وجوب عقل عند شک هست یا نیست؟ بحث مهمیه در فقه، ثمراتی داره. راه اول براءت بود که گذشت که بتواند اثبات بکند وجوب عقل را، که مرحوم آخون نفی کرد. راه دوم استصحاب، با استصحاب ثابت کنیم وجوب عقل را عند تعذر بعض اجزا یا شرایط. تقریب استصحاب در کلام مرحوم آخون گذشت. تقریب اولش استصحاب کلی بود، کلی وجوب متیقن سابقا، مشکوک است لاحقا، لا تنقض الیقین بشک، میگه وجوب باقیه. آخون یه اشکال کرد که این قسم ثالث است، گذشت. ثانیاً هم اشکال مرحوم آصف محمد باقر که فرمود این استصحاب مجال ندارد، ولو قسم ثالث جاری باشه ولی اینجا مجال نداره. اشکال سومی بر این استصحاب هست از مرحوم آغازی های عراقی، اینجا بحث رسیده بود. مرحوم آغازی ها فرموده که استصحاب وجوب جامع اینجا مجال ندارد ولو ارکانش تمام باشه. چرا؟ چون در مقام ما یک اصل حاکم بر این استصحاب داریم، اصل موضوعی. استصحاب وجوب اصل حکمی است. این که ما شک داریم وجوب به جامعهی باقی هست یا باقی نیست، منشأش اینه که شک داریم جزئیت مثلا مطلق است. اگر جزئیت مطلق است وجوب باقی نیست، یا جزئیت مقید است به فرض تمکن، جزئیت این شیء مورد عاجز، پس وجوب باقیه. منشأ شک در بقای وجوب و عدم وجوب اطلاق جز و عدم اطلاق جز است، منشأش اینه. فرموده که استصحاب ثابت می کند اطلاق جز را. میگیم این شی که الان عاجزید، قبلا که عاجز نبودی جزئیت داشت، شک دارم که الانم جزئیت داشته باشد فسقط الوجوب، چون اگر الان جزئیت داشته باشن جزئیتش مطلقه است دیگه، لازمه جزئیت مطلقه سقوط وجوبه، من قادر برش نیستم. یا جزئیت ارتفعت، جزئیت مال حال تمکن است. استصحاب میگه جزئیت باقی است، جزئیت مطلقه است، فسقط التکلیف، پس مجالی برای استصحاب بقای تکلیف نیست. نه، همین جزئیت رو داریم صحبت، همین جزئیت مثلا بحث در اینجا سا این کلمه را میباد اون روز اول اضافه میکردیم. بحث استصحاب با براءت فرق میکنه. استصحاب در جایی که اول وقت متمکن شده است، متمکن بوده بعد عاجز شده، جای استصحاب اونجاست. وگرنه از اول زوال عاجز، استصحاب معنا نداره. فرض استصحاب اونجاست که اول وقت متمکن است، ثم طرع العاجز. استصحاب جزئیت میگه همچنان این با جزئیتش باقی است. وقتی با جزئیت باقی بود، خب شما قدرت نداری عمل را با این جز بیاری، پس ساقطه. بعد یه این قلت آورده که این اصل مثبت است. استصحاب جزئیت برای سقوط تکلیف این اصل مثبته. چرا؟ چون سقوط تکلیف وقتی است که این عمل، این جزء واقعا جزء باشه، اطلاق واقعا اطلاق داشته باشد. اگر واقعا اطلاق داشته باشد، طهور واقعا اطلاق داشته باشد، خب بعد شما قدرت نداری، پس ساقط است تکلیف. استصحاب بقاء جزئیات نمیتوند سقوط تکلیف را اثبات بکند. سقوط تکلیف مال اطلاق واقعیه، این استصحاب جزئیت جزئیت ظاهریه، جزئیت ظاهری که اثرش سقوط تکلیف نیست. بعد جواب داده فرمودن نه، این اشکال نکن، این که بحث آغازیار مطرح کردیم به خاطر همین نکتش هست. در احکام عقلیه میگوین احکام عقلیه دو قسم است. بعضی از احکام عقلیه احکام واقعن، مثلا وصول الماء. عقلیه که میگیم یعنی غیر شرعی دیگه، ولو تکوینی. وصول الماء الى البشره، ای از آثار عدم حاجب است واقعا. اگر واقعا حاجب نبود آب یسل. وصول الماء الى البشره از آثار عدم الحاجب است واقعا، بخلاف وجوب اطاعت که عقل میگوید. وجوب اطاعت از آثار امر مولاست، حالا امر واقعی باشد واجب است اطاعتش، امر ظاهری هم باشد بازم واجب اطاعتش. استصحاب میکنی وجوب نماز جمعه را، امر ظاهریه بازم وجوب اطاعت داره. میگویند در آثار عقلیه که اثر اعمه است با استصحاب ثابت می شود. آثار عقلیه‌ای که اثر خصوص واقعا ثابت نمی شود. اینه که اگر شک کردی حاجب داره یا نه، میگن استصحاب عدم حاجب ثابت نمی کنه اصول الما را. اما شک داری که اطاعت اینجا واجب است یا نه، استصحاب بقای امر ثابت می کنه وجوب اطاعت را. وجوب اطاعت شرعی نیست ها، عقلیه، مثل وصول الماء شرعی نیست. لم این که با استصحاب عدم الحاجب ثابت نمیشه وصول الماء، تا نتیجه بگیری پس وضو صحیح هست، غسل صحیح هست، به خلاف استصحاب بقای امر که ثابت میشود وجوب اطاعت عقلن. لمش اینه، وصول الماء از آثار واقع است، وجوب الاطاعت از آثار عم است. و اینو گفتن، باز فرمودن آر عقلیه مستصحب اگر مال عم باشد بار می شود و این اصل مثبت نیست. آثار عقلیه عم از واقع و ظاهر ربطی به اصل مثبت نداره. چرا؟ چون آثار عقلیه از باب تحقق موضوع نه تعبد شاره. شاره ما را تعبد میکنه، امر باقیه، وجوب باقیه. عقل میگه واجب است اطاعت، به وجوب اطاعت ما را تعبد نمی کنه. وجوب اطاعت موضوعش محقق می شود، موضوعش امر است، عم از واقع و ظاهر. آثار عقلیهی که موضوعشون عم است از واقع و ظاهر، اونا مترتب می شوند لا به تعبد بل به تحقق، تحقق موضوعشان. چون موضوعش محقق شد قهرن اثرشان بار می شود. همین نکته را دریابید. آثار عقلیه مال عام، عام از مستصحب واقعی و ظاهری، آثار عقلیه بار می شود بر استصحاب، اصل مثبت نیست، چون از باب ترتب حکم است بر موضوع نه از باب تعبد شارع. تا بگی آقا حکم عقل تعبد بردار نیست، وجوب اطاعت که تعبد بردار نیست. مرحوم آغازی اون قاعده را اینجا تطبیق کرده، فرموده که سقوط تکلیف اثر عقلیه، اما این اثر عقلی لازمه عم است. جزئیت مطلقه باشه واقعا فیسقط تکلیف واقعا. جزئیت مطلقه باشه ظاهرا، خود صاحب مسئله مرا تعبد کرد، گفت جزئیات من مطلقه ظاهرن، باز فیض خود ظاهرن. سقوط تکلیف امر عقلیه، درسته، ولی این امر عقلی موضوعش عام است، از جزئیات مطلقه واقعیه و جزئیات مطلقه ظاهریه. اون مثالی که زدیم ثبوت تکلیف بود، این سقوط تکلیفه. اون وجوب اطاعت بود، این عدم وجوب اطاعته. میگه این مثل اونه. چطور وجوب اطاعت که اثر عقلیه بار میشه بر استصحاب از بابی که موضوعش منعقد شد، سقوط تکلیف هم بار میشه بر استصحاب جزئیات، چون سقوط تکلیف که امریس عقلی موضوعش عام است، هر جزئی هر شرطی که مطلق باشد واقعا یا ظاهرا ف یحکم العقل به سقوط تکلیف. مرحوم آغازی ها فرموده پس نتیجه گرفته، پس استصحاب جزئیت این متعذر، این که الان جز هست یا نه، استصحاب جزئیتش در حال عجز ثابت می کنه اطلاق ظاهری را، ثابت می کنه که جزئیت مطلقتون ظاهرن، بعد عقل حکم می کند فالتکلیفو انکه ساقتو. با این استصحاب و این حکم عقل دیگه نوبت به استصحاب جامع نمیرسه. استصحاب جامع میگه وجوب جامع هست، این میگه بابا جزئیت جلوتر، جزئیت هست پس وجوب نیست. امین. استصحاب جامع میگه میگه وجوب هست، استصحاب جزئیت ریشه شو میگه، میگه جزئیت هست پس وجوب نیست. این اصل بر اون اصل حاکمه، این اصل اصل در موضوع است، اون اصل اصل در محموله، این اصل در منشأ است و اون اصل در ناشیه. این فرمایشی که در تتمه کلام مرحوم آغازی آمده. ولیکن اصل فرمایش آغازی ها درست نیست. این که فرموده اینجا جای استصحاب جزئیت است و لازمش سقوط تکلیف است، لازمش سقوط، ما اون بحث نداریم، اون کبرا کبرای متینیه، مرحوم آخوندم در کفایه که دو جا فرموده، اون درسته، ولی این استصحاب جزئیت ارکانش تمام نیست. استصحاب می کنیم جزئیت این شی متعذر را، این جزئیت، این جزئیت، این مشکوک البقا نیست. اونی که یقین داریم در زمان قدرت جزئیتش هست در ضمن و اون واجب، در ضمن همه که وجوب بهش تعلق، وجوب ضمنی بهش تعلق گرفته است، از اون وجوب ضمنی انتظام کن جزئیت را. جزئیت در حال تمکن لیست الا وجوب اون جز فی ضمن بقیه، جزئیت متیقن اینه. این جزئیت به معنا وجوب الجزء فی حال تمکن ساقط شده قطعا، در شک ندارم، الان عاجزم، وجوب ضمنیش قطعا مرتفع، حالا یا مطلقه یا غیر مطلقه، جزئیتی که یقین دارم چیه؟ نه، اونی که یقین دارم در حال تمکن متیقن من چی بود؟ اون وجوب ضمنی در ضمن کل، اون رو یقین دارم. اون که یقین ندارم دیگه. نه، حالا امیر عرض میکنم، بعد نیامد تو ذهن شما، حالا ادامهش عرض میکردم. اونی که یقین دارید وجوب ضمنی در حال تمکنه، اون رو یقین دارید، اونم قطعا مرتفع شده. اما اینکه جزئیتش در اون زمان مطلقه بوده، از اول مشکوک بوده، در همون زمانی هم که وجوب داشت ضمناً من قدرت برش داشتم، همونجا من شک داشتم که آیا جزئیتش مطلقه یه، که به حیث معنی مطلقه اینه این عجز تو سقط الوجوب، یا نه مطلقه نیست. اصل جزئیت در حال تمکن مطیع حاصل الکلام، اصل جزئیت فی حال تمکن متیقنون بلا کلام، ولیکن اون جزئیت متیقنه قد ارتفع قطعا، اون که مشکوک است اطلاق جزئیت است، جزئیت مطلقه کیفیت جعل روشن نیست. مولا طهارت را جعل کرد، چه جور جعل کرد؟ به نحو مطلق جعل کرد، گفت آقا نماز من بی طهارت نمیشه، یا به نحو مقید جعل کرد. اون اطلاق الشرط، اطلاق الجزء از اول مشکوکه. اینه که دو قسم داریم دیگه، جزئیت دو قسم داریم، اصل جزئیت، اطلاق جزئیت. خود جزئیت به چه درد ما میخوان؟ نه نگاه کنید، اون جزئیت که فایده نداره، لازمه جزئیت که سقوط نیست. جزئیت رو تحلیلش میکنیم، اینه که بخواد استصحاب بکنید، اصل اون واجب ضمنی در حال تمکنه او قطعا مرتفع، کیفیتش اطلاق که اطلاق باشه از اول مشکوکه. اینه که ما یقین سابق شک لاحقی نداریم. بله یه مسئله هست که عکس مرحوم آغازیان، شارع مقدس نمیدانیم جعل کرد این جزء را به نحو اطلاق جعل کرد یا به نحو مقید، اونم استصحاباش به هم تعارض دارن دیگه. استصحاب عدم جعل علا نحو الاطلاق تعارض دارن با استصحاب عدم جعل مقید، چون با هم تعارض دارن اون استصحاب هم که بله کارایی ندارد، نوبت میرسه به استصحاب حکمی. لا مجال برای استصحاب موضوعی، وقتی لا مجال برای استصحاب موضوعی قهرن، نوبت میرسه به استصحاب حکمی. استصحاب حکمی تقریبش همین بود، استصحاب جامع وجوب که این اشکالات را داشت. گذشت دیگه در خب این تقریب اول استصحاب که استصحاب کلیه. تقریب دومی که برای استصحاب بود در کفایه بود استصحاب شخصی. بگوییم همین قبلا واجب بود دیگه، الان شک دارم همین وجوب داره یا نداره، همون وجوب سابق باقیه یا نه. تنظیر کردیم به آبی که قبلا کر بوده، بگیم همین قبلا کر بود، الان شک داریم کر نه، یک سطل برداشتیم ها، شک داریم کر را یعنی استصحاب کریت میکنیم. اینجا یه جزءش برداشتیم متعذر شده، مثلا یه جزء متعذر شده، مثل اینکه یک سطل از آب کر رو برداشتی. چجور اونجا میگوین استصحاب میکنیم کریت سابق را؟ استصحاب شخصی، همون کریتی که بود، شخص اون کر هنوز باقیه. اینجا هم میگیم شخص همون وجوب هنوز باقیه. استصحاب شخصی که مرحوم آخون متعرض شده. مرحوم آخون خیلی روشن نیست که اینو میخواد کلن انکار بکند، بعضن انکار بکند، روشن نیست. بیشتر به این نزدیکه که میخواد کلن انکار بکند، وعده میده به جای خودش که باب استصحابه. میفرماید این استصحاب متوقف است بر دو چیز. یک، بگوییم در وحدت متیقن و مشکوک تسامح عرفی مانعی نداره. به مسامحه عرفی هم گفتن این اویه همی کافیه. خب اینجا تسامح دیگه، تسامح و الا عقل با اکثر که یکی نیستن که. اولا تسامح عرفی کافیه، ثانیانم اخص از مدعاست اون جزئی که متعذر شده باید اون جزها از اون ارکان نباشه، معظم نباشه. اگر بنا باشه جزء مورد عجز از ارکان از مقومته، اونجا تسامح هم عرف نمی کنه. تسامح عرفی در جایی که یه خردهی با هم فرق بکنه، غیر معظم، غیر ارکان، غیر اساسی ها از بین. مثل اون مثالی که زدیم، خب این همه آب، حالا شما یه سطلش برداشتی، مردم میگن این همه آب، همی کان کرن، الان شک دارن دیگه. نفرموده که خب حالا به تسامح عرفی میشه استصحاب جاری کرد یا نمیشه، اینو بیان نکرده. ظاهرن که عرض میکنم نگاه کنید، بله کلامش در باب استصحاب ملاحظه کنید، ظاهرن میخواد بگه که استصحاب اینجا مجال نداره. چرا؟ چون درسته که در باب استصحاب نظر نظر عرفه، نه عقل نه خطابات، میرسیم اونجا بحث مفصلی داره. عرف باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را بگوید، بپذیرد، درسته این، ولی لا بالمسامحه. عرفم به دقت عرفی خودش، اون که یه خورده یه سطل از اون آب برداشتی عیبی نداره، این آب همون آبه، اینجا میشه بگیم تسامح هم نیست، یه خورده کمی برداشته شده، اینو عرف تسامح نمیگه، همون آب تسامح نیست، دقت عقلی نیست، عرفیه ولی تسامح نیست، به خلاف محل کلام. محل کلام تسامح هم وجوب اکثر با وجوب اقل اند عرف هم دوتایه. وجوب اکثر که متیقن است با وجوب اقل که مشکوک است، این اند العرف هم دوتا وجوبه. اگر بگن همون وجوب، این تسامح مجازه، عنایته. در باب استصحاب گرچه نظر عرف ملاک است، اما تسامح عرف به درد نمیخوره. همین جوره فرق محل کلام با کر در همینه. محل کلام تباینه بین متیقن و مشکوک، وحدت نیست حتی لدى العرف. مردم وجوب اکثر را غیر از وجوب اقل می دانند. وجوب اکثر اون یه و اکثر دیگه، حدش اکثریه. نماز معصوره، وجوب نماز معصوره را با وجوب نماز بلا صوره دوتا می دانند، دوتا وجوب می دانند، تباین می بینند بین این دوتا. اگر بگن همی وجوب بوده قبلا، این تسامح هست، تسامح عرف مقبول نیست. نه در آب و کر یه مقدار کمیش رفتن با این همه، بله میگن یه همه آبه، مثلا میگن خیلی خیلی میزون، مثلا اون چیزش نرفته، بله نه یه خورده‌ای مثلا تکون خوردن، بله، میگه آب از آب تکون نخورده، بله، میگه این، میگه این نه زیاد باشه تسامح میشه کم برداره، میگه یه همون آب دیگه. ببینید حالا ارتکازشون چیه. بله، بعضی آمدن اینجا میخوان بگن اونجا موضوعاته، اینجا متعلقاته، یه جهت فنی درست بکنن. ما با اوناش کار نداریم، اونا دقتهای باز غیر عرفیه. صحبت سر همینه، این نماز اینجوری که قبلا با اون سوره وجوب داشته وجوب رو میخوایم استصحاب کنیم ها. عرف آیا این وجوب را ادامه اون وجوب میبیند؟ ادامه اون وجوب میبیند؟ یا این وجوب را غیر اون وجوب میبیند و وجوب حادث میبیند؟ همین صحبت سر همینه. اول وقت واجب شد نماز مع سوره، بعد شما از سوره عاجز شدید، آیا این وجوب نماز را وجوب جدید میبیند، نیاز به جعل جدید دارد، یا بقای همون وجوب میبیند؟ ما میگیم در متعلقات عرف تباین احکام را به اختلاف متعلقات میبیند، ولا اقلش، لا اقلش واضح نیست که تسامح است. به این نتیجه نرسیدیم که اینجا تسامح نیست، میگن این همون وجوبه، نه این همون نمازها. هنوز خیلی اشتباه میکنن، استصحاب را در نماز نمیخوایم ببریم، نماز محقق نشده که استصحاب کنیم، استصحاب را میبریم به وجوب. اون وجوبی که به همه خورده با وجوبی که به بعض خورده، این بعض قبلا در اونجا واجب ضمنی بوده، الان میخواد یک وجوب استقلالی پیدا بکنه. این وجوب استقلالی، اینا منبهاته، این وجوب استقلالی با اون وجوب ضمنی که قبلا بود اندل عرف تباین داره. این عقل قبلا در ضمن اکثر واجب بود، اون وجوبی که قبلا بود مال کل بود، این وجوب آخریه مال بعضه. این وجوب با اون وجوب وحدت عرفی ندارد، لذا جای استصحاب شخصی هم در اینجا نیست. و به هذا یتم الکلام، در جریان استصحاب و عدم استصحاب برای اثبات عقل، همونطور که مرحوم آخون فرموده، دیگران فرمودن، استصحاب نمیتونه وجوب عقل را ثابت بکنه. بله؟ وجوب نماز را صحبت نمی کنی؟ عیب نداره، متعلقار مبای بابا، روزه نصف روز و 8 ساعت و وجوب 8 ساعت را با وجوب 9 ساعت دو تا وجوب میبینن. نه واضحه، روزه نماز فرق نمیکنه دیگه، همه واجب وجوبات را با هم مباین میبینن. خب نه، اینا منبه هم. نه این وجوب باید بگه اون وجوبه، نه نماز و نمازه. ماشاءالله، نه وجوب سابقه که به همه خورده بود، کجاش این اون وجوبه؟ تسامح این. خب بگذاریم، راه دیگری که برای اثبات اقل است، راهیه که مرحوم آغازی ها رفته و اصلش در کلمات شیخ انصاریه. اینو میبایستی قبل از استصحاب متعرض میشدیم که غفلت کردیم. مرحوم آغازیا و قبل از آغازیا مرحوم شیخ در رساله تقیه، یکی 2 سال قبل ما در فقه بحث کردیم، ادعا فرمودن که گرچه رفع مالای علمون نمیتونه اثبات عقل بکند، اینا لسانشون رفعه، ولی بعضی از خطابات داریم مثل ما من محرم الا وقد احل الاضطرار، مثل تقیت دینی و دین و آبایی فرمودن ما میتونیم با اینها اثبات بکنیم وجوب عقل را. یکی عرض کردم بحث مهمیه، یکی از ثمراتش همون بحث تقیه است که اونجا اگر عقل را بتونیم واجب کنیم اجزا دیگه نیاز بحث نداره. مرحوم آغازی ها همون را شیخ را اینجا مفصل متعرض شده، فرموده که ما من محرم الا وقد احل الاضطرار، مستاقش در محل کلام ما ترک جزءه، ترک شرطه. الان این آقا نمیتونه مثلا مسح بکند به رجلینش، جز را قدرت نداره، باید ترکش کنه، للاضطرار للتقیه. ترک این جز حرام دیگه، حرام عرفی، لازم نیست حرام، اینم گذشت در کل شن لک حلال حتی تعرفه، اونجا میگفتیم حرام عام. ترک این عند العرف میگن حرومه تو مصر ترک بکنی، درست ده صحیحش واجب مسح، ولی ترک هم میگن حرامه. این همه منبر یا بالای منبر میگن ترک نماز حرامه، شما بگو نه آقا فعلش واجبه، عیب نداره. در واجبات هر دو تعبیر درسته، در نمازم هر دو تعبیر آمده، گاهی دارد که بله نماز بخوانید، یه جایی هم داره که ترک نکنید نماز را، عرفیه. این که کدام یکیش حقیقیه کدام یکیش غیر حقیقی، گفتیم این بله با توجه و تأمل در متعلق معلوم میشه، متعلقش مصلحت داره، او واجبه اصلا، مثل نماز، نماز متعلقش مصلحت، نماز خودش مصلحت داره، نه ترکش مفسده داره. لذا اون اصلی وجوب نمازه، ولی عرفی هم هست بگن که ترک نماز حرامه، اگه ترکش مفسده نداره. ما من محرم، محرمی نیست الا وقد احل الاضطرار، محرم ما همین ترک، ترک مسح رجلینه، این رو ترک میکنی، یه هر از محرماته، ممنوع این کار، ترکش ممنوع دیگه. الا وقد احل الاضطرار، تقیه آمد اضطرار آمد، اینو ترک کنی حلاله. آغازی ها فرموده وقتی که شارع فرمود ترک این حلاله، یعنی بقیه امر داره، یعنی بقیه صحیحه. به چه بیان؟ با یک مقدمه، و اون مقدمه اینه که این کلمه احله حلالون که در آیات شریف آمده، در روایات شریف آمده، آیا مراد حلیت، حلیت تکلیفیه فقط است؟ کل شیء لک حلال یعنی حلال تکلیفاً، یا نه عام است، کل شیء لک حلال یعنی تکلیفاً حلال است، وضعنم صحیح است، عام. احل الله البیع، خدا حلال کرده بیع را، حلال کرده یعنی تکلیفاً جایزه، حرمت نداری، وضعنم صحیحه. احله هر دو را میگیره. ما ایرم سابقم ادعا می کردیم کل شیء لک حلالم، مثلا کسی بگه اطلاق داره کل شیء لک حلال یعنی حلال تکلیفن، شک داری شراب یا نه، کل شیء لک حلال تکلیفن. وضعن این لباس شک داری که آیا ما لا یؤکله، نماز درو باطله، ما یؤکله صحیحه، کل شیء لک حلال، حلاله یعنی صحیحه هم هست، میتونی داری نماز بخونی، نماز صحیحه. فرموده حلیت در روایات ما من محرم الا وقد حلال استرار، این احل اعم است از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه. دو تا حرف داره، ترک جز محرمون، ما من محرم الا وقد احل الاسترار، استرار صحیحش میکنه. خب پس دیگه اون بقیه امر داره صحیحه دیگه. شما ترک کردی مسح رجلین را، این محرمون، تقیه بود استرار، ما من محرم الا وقد احل الاسترار، استرار اینو حلالش کرده، حلال وضعی، گفتم عیب نداره، مبتل نیست، مبتل نیست یعنی بقیه عمل صحیح دیگه. بله، ما من محرم الا، شیخ هم یه حرفار گفته در باب تقیه، التقیت و دینی و دین آبایی، گفته همین صحت عملم درست میکنه، تقیه دین من است، دین من است تکلیفاً و وضعاً. اونی شما در مسح نمی کنی به خاطر تقیه دیگه، پات می شوری، اینم دین منه، وقتی دین شما شد بزی وضو صحیح دیگه. ترک جز اگر شد دین، دین خدا، پس معلوم می شود اون عمل صحیحه. اینه که مرحوم آغازیا میگه ولو به ادله رافعه، که لسانشون رفعه، نمیشه اثبات کنیم وجوب عقل را، ولی به ادله‌ای که لسانشون اثباته، حلالون لسان اثباتی دارد، با ادله‌ای که لسان اثباتی دارد میتونیم ثابت کنیم وجوب عقل را. نمیتونی روزه بگیری تا آخر، یک ساعت دو ساعت تا وقت میتونی روزه بگیری، ما من محرم الا وقد حل الاسترار، میگه او دو ساعت بخور عیبی نداره، محرمه ولی حلاله، ترک روزه محرمه ولی حلاله، ولی بقیهش هم صحیحه. روزه نصف روزی، روزه مثلا چند ساعته را میشه با این قاعده درستش کرد. نه اینه نگفته، ما اینا تطبیق میکنیم. بله، اگر کسی گفت این مفاد این خطابات اینه، لازمش اینه دیگه. ببینیم این فرمایش درسته یا درست نیست، انشاءالله فردا بحث کنیم.